سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل است. از رادیو آزادی باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این ساعت باز هم میشنوید که قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن اشتراک کند. در پهلوی این مطبوعات کابل را در این برنامه مرور میکنیم. چند تا گزارش جالب دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. برمیگردیم اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، معاون قماندانی امنیه کابل میگوید شام گذشته 6 حمله کننده انتحاری را پیش از حمله در شهر کابل بازداشت کردند. مقام های محلی ولایت نورستان میگویند برف های سنگین راه های مواصلاتی مرکز با شمار از ولسوالی های این ولایت را مسدود کرده است و طالبان پاکستانی پیشنهاد مذاکرات مشروط با حکومت را رد کردند. تفصیل خبرها، معاون قماندانی امنیه کابل میگوید شام گذشته 6 حمله کننده انتحاری را پیش از حمله در شهر کابل بازداشت کردند. داوود امین در صحبت تلفنی با رادیو آزادی افزود که نزد این حمله کنندگان 6 واسکت انتحاری و حدود 50 بم دستی هم موجود بود.
6 نفر بودند، با 6 واسکت بودند، 50 عدد هم بم دستی پیشون بود. در قسمت سری حوزه 4 روبروی سلیم کاروان یک منزل جابجا شده بودند. هدف داشتند در شهر کابل.
آقای امین میگوید هنوز معلوم نیست که هدف مشخص این حمله کنندگان چی بوده، ولی تحقیقات در این مورد جریان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفته است که این خبر صحت ندارد. مقامات ولایت تخار میگویند هزاران جریب زمین در ولایت تخار توسط زورمندان غصب گردیده است. محمد فرید زکی معاون والی تخار دیروز در یک کنفرانس خبری از غصب بیش از 90 هزار جریب زمین دولتی توسط زورمندان خبر داد. معاون والی تخار در حالی که غاصبین زمین را در این ولایت افشا نکرد و از آمار دقیق آن چیزی نگفت، اما ابراز داشت که شمار از مافیای زمین را به سارنوالی معرفی کردند. در این حال عبدالمعروف فائق رئیس سارنوالی استیناف ولایت تخار ادعای معاون والی را رد نموده و گفته است هیچ فردی از زورمندان تا حالا به اتهام غصب زمین به این اداره معرفی نشده است. مقام های محلی ولایت نورستان میگویند برف های سنگین راه های مواصلاتی مرکز با شمار از ولسوالی های این ولایت را مسدود کرده است. غلام الله نورستانی قماندان امنیه نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این برفواری ها مشکلات زیاد را به باشنده های این ولایت به بار آورده است. به گفته آقای نورستانی مردم برخی از ولسوالی ها با کمبود مواد غذایی روبرو اند و باید نهادهای کمک رسانی در این زمینه اقدام نمایند. اتحادیه های تجاری و برخی از کسبکاران در هرات گفتند تا هنگامی که مقامات قاتلان پسر یک تاجر این ولایت را مجازات نکنند به اعتراضشان ادامه خواهند داد. دیروز یک شنبه صدها تن از مردم سوگوار در مراسم به خاک سپاری علی سینای 8 ساله در هرات اشتراک کردند. جسد سینا روز پنجشنبه در منطقه از ولسوالی انجیل در 10 کیلومتری شهر هرات پیدا شد. او حدود یک ماه قبل اختطاف شده بود. جنرال عبدالحمید حمیدی سرپرست قماندانی امنیه هرات میگوید چندین نفر را در ارتباط به این قضیه بازداشت کردند و تحقیقاتشان ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی پیشنهاد مذاکرات مشروط با حکومت را رد کردند. احسان الله احسان سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک نوار ویدیویی که دیروز منتشر شد گفته است تنها در صورت به مذاکرات حاضر خواهند شد که 3 سیاستمدار ارشد پاکستانی در این مذاکرات میانجیگری کنند. احسان گفت ما به میانجی‌های مناسب نیاز داریم تا به ما در مورد اردوی پاکستان که قدرت اصلی را در این کشور در دست دارد اطمینان دهد. طالبان خواهان میانجیگری نواز شریف، مولانا فضل‌الرحمن و منور حسن شدند. نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان بود و در حال حاضر رهبر حزب مسلم لیگ نواز است، در حالی که منور و فضل‌الرحمن رهبران جمعیت العلماء الاسلام و جماعت الاسلامی پاکستانند. طالبان همچنان از حکومت پاکستان خواستند در اقدام به هدف ایجاد اعتماد تعدادی از زندانیان طالب را آزاد سازد. تهران میگوید آماده مذاکرات دو جانبه با واشنگتن در مورد برنامه اتمیش است، اما شرایط دارد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیروز در کنفرانس امنیت بین‌المللی در مونیخ گفت ما در مسئله مذاکرات با واشنگتن کدام خط سرخی را تعیین نکرده ایم، اما واشنگتن باید با اهداف واقعی و عادلانه اقدام کند. صالحی گفت واشنگتن گاهی میگوید آماده مذاکرات است و گاهی هم با لهجه تهدیدآمیز به شمول هشدار احتمال استفاده از قوه سخن میگوید. بیانات زد و نقیض را ایراد میکند. این بیانات صالحی یک روز پس از آن ایراد شد که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بار دیگر روی موقف درازمدت واشنگتن در مورد مذاکرات مستقیم با ایران تاکید کرد. صالحی همچنان گفت شش کشوری که در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران دخیلند پیشنهاد کردند که دور آینده مذاکرات در 25 فوریه در قزاقستان دایر گردد. پلیس ترکیه میگوید یک زن آمریکایی که جسدش در شهر استانبول پیدا شد، ظاهرا در اثر ضربتی که بر سرش وارد شده، به قتل رسیده است. حسین چپکین، قمندان امنیه شهر استانبول میگوید که محققان به این باورند که سارای سایرایی، 33 ساله از جراحت ناحیه سر مرده است. بر اساس گزارش پلیس 11 نفر را به هدف تحقیق در مورد قتل این خانم که از اهالی نیویورک بود، بازداشت کرده است. جسد سایرا که مادر دو طفل بود، روز شنبه در نزدیکی یک محل مخروبه قدیمی پیدا شد. جان کری در اولین مکالمه های تلفنیش با وزیر خارجه جدید آمریکا با رهبران اسرائیلی و فلسطینی صحبت کرده است. یک سخنگوی فلسطینی گفت که کری با محمد عباس رئیس اداره فلسطینی صحبت کرد و با او گفت که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با پیشرفت پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین علاقمند است. مقامات گفتند که کری همچنان با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و شیمون پیرس رئیس جمهور این کشور صحبت کرد. سناتور کری روز جمعه گذشته به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا سوگند خورد و جایگزین هیلاری کلینتون شد. و ملالا یوسفزای یک نوجوان پاکستانی بعد از دو عملیات جراحی در یک شفاخانه بریتانیا در آله بهبود است. در خبرنامه شفاخانه برمنگهام آمده است که جمجمه ملالای ترمیم شده و یک عملیات جراحی به هدف بهبود شنیدن او هم دیروز نزدش انجام شد. ملالای 15 ساله در ماه اکتبر پارسال توسط طالبان در منطقه سوات از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوید. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون میپردازیم به این گزارش ها و مسائل در مورد افغانستان و جهان. بحث در مورد تلاش های صلح در افغانستان در صدر گفتگوهای رهبران افغان، پاکستانی و بریتانیایی در لندن قرار خواهد داشت. جزئیات در مورد مسافرت سه روزه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. دور از لندن در فاریاب جرگه صلح برگزار شد. یکی از اشتراک کنندگان:
همه میخوان که در افغانستان صلح و امنیت بیاید.
در پهلوی این مرور داریم بر مطبوعات کابل. همچنان گزارش داریم در مورد شکایت از آلودگی هوا در کابل.
به نظر ما اکنون آب و هوا کلن به طور استاندارد در افغانستان و خصوصا در شهرهایی که جمعیت زیاد در مانند کابل به طور معیاری عیار نیست.
در پهلوی این گزارش ها در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
این 14 نفر که انتخاب شده اینا آمده بودن دمی پروسه، اما همشریم گفته بود که نه، ما نمیخوایم پرکش شوه، باید از ما امتحان گرفته شوه.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. چنانچه پیشتر گفتیم میدانیم که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در لندن است و قرار است امروز در جلسه رسمی سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا اشتراک کند. گفته می شود بحث روی تلاش های صلح در افغانستان و نقش پاکستان در این قسمت در صدر این گفتگوها قرار داشته باشد. بیشتر در مورد این مسافرت سه روزه رئیس جمهور کرزی اینجا زرغونه منگل بشنوید.
قرار است در بحث‌های امروزی میان رهبران افغانستان، پاکستان و برتانیا موضوع مذاکرات صلح با طالبان از موضوعات عمده مورد بحث باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در لندنند و دیشب مهمان دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا بودند و با وی شام صرف کردند. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا سال گذشته وعده تدبیر این جلسه در لندن را داده بود که هدف آن گسترش همکاری ها میان کشورهای منطقه و برقراری از ثبات در منطقه خوانده شده است. بر اساس گزارش ها گفته می شود تمرکز اصلی بحث های امروزی بیشتر روی این موضوع خواهد بود که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 چگونه از فعالیت های طالبان مسلح جلوگیری گردد. آقای کرزی وزرداری دیشب مهمان دیوید کامرون بودند و با هم صحبت‌های داشتند، ولی قرار است ساعت بعد ملاقات رسمی آنها آغاز شود. به گفته مقامات برای اولین بار در جلسات سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا، مقامات بلندپایه استخباراتی سه کشور دیروز صحبت‌های داشتند.
با مجرد گرفتن تازه‌ترین تحول در این مورد شما را با خبر خواهیم ساخت. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که نزدیکی بریتانیا با پاکستان اسلام آباد را برای برداشتن گام‌های عملی در زمینه تلاش‌های صلح در افغانستان وادارد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این گفتگوها در سه بخش متمرکز خواهند بود. بیشتر در این مورد در این گزارش از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
با گفته وزارت خارجه نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به روز یکشنبه در سطح مقام‌های نظامی و استخباراتی و به روز دوشنبه میان رهبران سه کشور برگزار می‌گردد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید این گفتگوها در خصوص گسترش همکاری و مشورت‌های سه جانبه، تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان و نیز بیشتر شدن همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز خواهند بود. آقای موسازی که به روز یکشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد ابراز امیدواری نمود که روابط تاریخی لندن با اسلام آباد پاکستان را به حمایت عملی از روند صلح افغانستان وادارد.
بریتانیا با جمهوری اسلامی پاکستان روابط بسیار نزدیک هم از نقطه نظر تاریخی و هم از نقطه نظر روابط موجوده دارد. امیدوار هستیم که این نزدیکی رابطه و دوستی بین بریتانیا و پاکستان و همچنین رابطه نزدیک استراتژیکی که بین افغانستان و بریتانیا وجود دارد منتج شود به تفاهم بهتر و حمایت عملی‌تر جمهوری اسلامی پاکستان از تلاش‌های صلح دولت و مردم افغانستان.
نخستین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا با حضور رهبران سه کشور در ماه جولای سال گذشته میلادی در کابل و نشست دوم آن در روزهای اخیر ماه سپتامبر سال 2012 در واشنگتن راه‌اندازی گردید. بر اساس گزارش‌ها محور اصلی بحث‌ها در سومین نشست میان این سه کشور را که هم‌اکنون در لندن ادامه دارد، تلاش‌های صلح افغانستان تشکیل می‌دهند. نقش پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان مهم خوانده شده و گفته می شود که کلید بنبست کنونی این کشور به دست اسلام آباد است. این در حالی است که تلاش ها برای بستن تفاهم نامه همکاری های امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده نیز ادامه دارند. سومین دور مذاکرات در زمینه نهایی ساختن این تفاهم‌نامه به روز پنجشنبه گذشته به میزبانی کابل برگزار گردید. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این گفتگوها را موافقانه و مثبت توصیف می‌کند.
دوار هیوادونو ترمنس دوارخیز امنیتی موافقتنامه بین مذاکرات ادامه لري.
مذاکرات در مورد سند همکاری‌های امنیتی میان دو کشور ادامه دارد و روز پنجشنبه دور سوم این مذاکرات در کابل برگزار گردید. قسمی که ما در اول موافقه نمودیم تمام مذاکرات در این خصوص در کابل را اندازی می‌گردد. دور اول، دوم و سوم مذاکرات در یک فضای بسیار مثبت و دوستانه را اندازی شده و امیدواریم که این مذاکرات ادامه داشته باشند.
چگونگی حضور سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و مسئله دادن مسئولیت قضایی به آنان از موارد گفته شده که قرار است در تفاهم‌نامه امنیتی کابل و واشنگتن مشخص گردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سفر اخیرش به آمریکا گفت که لویه جرگه فیصله خواهد کرد که برای سربازان آمریکایی مسئولیت قضایی داده شود یا نه، اما تا اکنون زمان برگزاری این لویه جرگه از سوی حکومت افغانستان مشخص نشده است.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در ارتباط به همین موضوع، همونطور که پیشتر شنیدین، در حالی که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در لندن است و قرار است روی تلاش‌های صلح در افغانستان با مقامات پاکستانی و بریتانیایی صحبت کند، دور از لندن در داخل افغانستان در فاریاب جرگه صلح برگزار شد و اشتراک کنندگان همه خواهان برقراری امنیت و صلح بودند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها هم آنجا بود.
شرکت کنندگان جرگه بزرگ صلح طی سخنرانی های جداگانه یک بار دیگر خواستار استقرار صلح، تأمین امنیت، تحکیم وحدت ملی در سراسر کشور شدند. مولوی اسدالله جمالی رئیس کمیته صلح فاریاب میگوید همه مردم صلح دوست فاریاب طرفدار صلح بوده و این مردم همواره از روند صلح در این ولایت حمایت و پشتیبانی نمودند.
واقعا همکاری مردم است. اگر مردم راضی نمی بود قدر نه مردم با ما نمی آمد. اصلا ما اعضای کمیته صلح ما در تمام ولسوالی ها هست، از غرماش گرفته تا لولاش طرف شم تا اندخوی، در همه ولسوالی اعضای کمیته صلح داریم. اینا همکار هستند، ملت نجیب فاریاب با ما همکار هستند. به این اساس است که این امنیت نسبی را که ما میبینیم در ولایت فاریاب با همراه همکاری مردم و جمع مسئولین دولت.
او همچنان در خصوص اهداف راه اندازی این جرگه مردمی افسود:
نشست امروزی کمیته صلح به خاطر وحدت ملی، تامین امنیت، استقرار صلح، انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی، دفاع از نظام محور شمی بود.
با این حال شرکت کنندگان جرگه صلح میگویند ما با یک صدا از روند صلح و آشتی در کشور حمایت و پشتیبانی خود را اعلام می‌داریم. صدای دو تن از شرکت کنندگان جرگه صلح:
همه میخوان که در افغانستان صلح و امنیت بیاید. بنابراین مردم افغانستان در مجموع، خصوصا مردم ولایت فاریاب، طرفدار صلح هستند و این نشستی که امروز به خاطر تامین صلح و وحدت ملی در ولایت فاریاب و سراسر کشور دایر شده بود، این سبب خوشی هم شد و ما همگی از این طرفداری و دفاع خود اعلان میکنیم.
مولوی گل محمد منیب، خطیب مسجد جامع امام ترمذی، واقع گذر پایگان مربوط نای اول:
بسیار خوب است ایتو نشست هایی که به خاطر تامین صلح و عدالت و امنیت و وحدت ملی برگزار میشه، بسیار مثبت و ارزنده است. پیام همی است که اونا بیاین مثلا به همراه حکومت اسلامی یکجا شوند و همچنان حکومت اسلامی خواسته های آنها را برآورده بسازند. باید که صلح و قضاوت از طرفین میباشه، جانبین میباشه. همچون اگر خواسته های مشروع داشته باشه، دولت اسلامی هم باید به او قائل باشند. اونا هم باید که به صلح متقاعد شوند.
به گفته مسئولان شورای صلح فاریاب، از آغاز پروسه صلح و آشتی تا کنون در سطح این ولا نزدیک به 200 تن از مخالفین مسلح دولت به این روند پیوسته و این پروسه همچنان به همکاری مستقیم مردم ادامه داشته است. گفتنی است که جرگه مذکور طی صدور قطعنامه 5 ماده‌ای که موضوعات یاد شده در آن قید شده بود پایان یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا گزارش دیگری بشنویم. در این مورد که لوئیس آرون والی افغانستان میگوید که دستور دستگیری پرتو نادری نویسنده افغان را به نیروهای امنیتی افغان سپرده است. سخنگوی این اداره میگوید که حکم بازداشت آقای نادری به اساس تقاضا و عریضه وزیر ترانسپورت و هوانوردی صادر شده است. اینکه چرا، در این گزارش مصطفی بشارت از کابل بیشتر به شما میگوید.
لوی سارنوالی افغانستان دستور دستگیری پرتو نادری نویسنده افغان را پس از آن صادر کرد که به گفته این اداره در یک مقاله آقای نادری بر وزیر ترانسپورت و هوانوردی تهمت شده است. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که داود نجفی، وزیر ترانسپورت، از آقای نادری به لوی سارنوالی شکایت کرده است. وی گفت که چندین بار به گونه شفاهی از آقای نادری خواستند تا جهت ارائه وضاحت در خصوص مقاله‌ای که در یکی از روزنامه‌های کابل در مورد رئیس جمهور و آقای نجفی به نشر رسانده حاضر شود، اما او به این تقاضای لوی سارنوالی توجه نکرده است.
داری لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان این موضوع را چند قبل به وزارت اطلاعات فرهنگ روان کرده بودند که تا این موضوع را اونا بررسی هم جانبه کنند که کدام تخطی مطبوعاتی صورت گرفته یا نه. مکتوبی را که ما از وزارت اطلاعات فرهنگ دوباره دریافت کردیم، اونا در مکتوب خود تذکر دادن که مطابق ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی، سخنایی که آقای پرتو نادری در روزنامه ماندگار نشر کرده بودند خلاف قانون رسانه‌های همگانی دانستند.
پرتو نادری حدود 7 ماه قبل در روزنامه غیر دولتی ماندگار مطلب را تحت عنوان گفتگوی رئیس جمهور و ماجرای نجفی به نشر رسانده است. سخنگوی وزارت ترانسپورت هوانوردی میگوید که آقای نادری در این مطلب نوشته است که داود نجفی حامد کرزی را رئیس جمهور افغانستان مقرر کرده است. ننگیال قلاتوال در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکنون آقای نجفی از لوی سارنولی خواسته است تا از نویسنده این مطلب اسناد و شواهد مطالبه نماید. در مورد این اظهارات آیا سند و شواهد نزد آقای پرتو نادری موجود است یا خیر؟ تقاضای وزیر صاحب این است که اگر سند موجود است باید به ارگانهای مسئول سپرده شود، وگر نیست پس باید از همچو اظهارات غیر قانونی جلوگیری به عمل آید. ما در این خصوص به وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای دیگر عدلی و قضایی نامه فرستادیم. تلاش نمودیم در مورد اظهارات لوی سارنولی و سخنگوی وزارت ترانسپورت با پرتو نادری صحبت نماییم، اما پس از تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. اما این اقدام لوی سارنولی افغانستان نگرانی برخی از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران را برانگیخته است. مجیب خلوتگر مسئول اجرایی نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در صفحه فیسبوکش دستور لوی سارنولی را برای دستگیری پرتو نادری غیر قانونی خوانده است. آقای خلوتگر همچنان گفته است که باید وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه اقدام نماید و نگذارد قضیه‌ای که باید از سوی این وزارت به بررسی گرفته شود توسط نهاد دیگر پیش برده شود. این بار نخست نیست که نویسندگان و خبرنگاران به خاطر مقاله‌های نوشته دستشان از سوی حکومت دستگیر می‌شوند، بلکه در گذشته نیز چنین حادثات در کشور رخ داده است. این در حال است که آزادی بیان تا 11 سال گذشته یکی از دستوردهای مهم حکومت افغانستان پنداشته می شود.
گزارش بوده از مصطفی بشارت از کابل. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شماستند. اما حالا فرزاد رسا مطبوعات کابل را مرور می کند. با آزادی باشد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل که تا اکنون به دسترس ما قرار گرفته است، تبصره‌هایشان را به نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان در لندن و آزادی بیان اختصاص داده اند. روزنامه هواد در سرمقاله‌اش می‌نویسد که نشست سه‌جانبه لندن باید دستاوردهای خوبی داشته باشد. روزنامه می‌نویسد در حالی که پاکستان امنیت در افغانستان را امنیت خیش می‌داند، از سوی دیگر برای ضربه زدن افغان‌ها تلاش‌هایش را افزایش داده است. به باور روزنامه اگر برای پاکستان در افغانستان امتیاز دادن نشود، هیچ فیصله این نشست را عملی نمی‌کند. روزنامه دیگر دولتی انیس در سرمقاله‌اش می‌نویسد حامد کرزی به منظور آوردن صلح به بریتانیا رفته است. روزنامه می‌نویسد رئیس جمهور حامد کرزی در این نشست با بریتانیا و پاکستان روی تقویت نیروهای امنیتی و آوردن صلح صحبت می‌کند. نویسنده می‌نویسد پاکستان هم یکی از کشورهای است که متضرر از تروریسم بوده و افراطیت این کشور را ناآرام نموده و جلوی پیشرفت آن را گرفته است. به باور نویسنده روزنامه و عقیده کارشناسان مسائل سیاسی، تا وقتی که پاکستان به خاطر آوردن صلح در افغانستان صادقانه همکاری نکند، صلح به افغانستان نخواهد آمد. به گمان نویسنده روزنامه همکنون که نشست سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و لندن جریان دارد، امیدواری های وجود دارد که در این نشست به خاطر آوردن صلح در افغانستان دستاوردهای خوبی خواهیم داشت. روزنامه دولتی هواد در صفحه نخست خیش در یک مطلب دیگر به مقاله نوشته شده توسط رئیس جمهور حامد کرزی پرداخته که می نویسد ما به ایسی یک ملت زنده نباید می گذاشتیم که خارجی ها با سرنوشت ما بازی کنند. روزنامه های دولتی مطالب بین نیز در مورد آزادی بیان در افغانستان به نشر رسانده اند. روزنامه انیس می نویسد که آزادی بیان در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه حتی هندوستان پیشرفت قابل ملاحظه نموده است. روزنامه گزارش اخیر خبرنگاران بی سرحد را به نشر رسانده که گفته اند امسال نسبت به سال گذشته وضعیت خبرنگاران بهتر شده است. روزنامه دولتی هواد اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ را به نشر رسانده که گفته است این کامیابی نه تنها مربوط دولت افغانستان می شود، بلکه همه کارکنان عرصه مطبوعات به نوع در هان سهیم هستند.
با گزارش دیگر در مورد افغانستان این برنامه را ادامه می دهیم. اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان از اداره های حکومتی می خواهد که به هدف جلوگیری از آلودگی هوا استانداردهای تهیه شده از سوی این اداره را تطبیق کنند. مسئولان این اداره می گویند که اگر ادارات حکومتی در انگام تطبیق پروژه هایشان استانداردهای معین شده از سوی آنان را مد نظر بگیرند، آلودگی هوا در کشور کاهش خواهد یافت. اما این استانداردها یا معیارها کدام هستند؟ تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشتن دا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
در پی افزایش نگرانی ها از افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان، اداره ملی نرم و استاندارد از ایجاد یک سلسله استانداردهای جدید در کشور خبر می دهد.
پوپلزه پوپل رئیس این اداره بروز یک شنبه در ورکشاپی که به هدف تشریح استانداردها دایر شده بود، از تمام ارگانهای حکومتی خواست که به خاطر حفظ محیط زیست استانداردهای تهیه شده از سوی این اداره را در نظر بگیرند. آقای پوپلزه گفت:
اداره انسات آکنون به تعداد 240 استاندارد مساوی استاندارد ملی را در بخش‌های مختلف توسط نیو کمیته تکنیکی تدوین و آماده ارائه به شورای استاندارد داشته که از جمله به تعداد 183 استاندارد ملی در بخش‌های مختلف مواد غذایی و محصولات زراعتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد ساختمانی، مواد نساجی و چرم، سامان‌آلات برقی، مین‌پاکی از طریق شورای استاندارد منظور گردیده، تلاش‌های همه‌جانبه اداره انسا در بیرون رفت چنین معضلات محیط زیستی نیاز به انسجام و همکاری‌های بیشتر ادارات محترم زیربط حکومتی و سکتور خصوصی می باشد تا بدان فائق قیم.
آقای پوپلزه همچنان گفت کمیته ایجاد نرم و استاندارد در این اواخر به خاطر تضمین کردن مواد طبیعی و صنعتی 240 استاندارد را ترتیب و طراحی کرده است که 58 استاندارد آن به اداره حفاظت از محیط زیست تعلق دارد. مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست نیز از ارگانهای حکومتی می‌خواهند تا هنگام اعمار سرک‌ها، شهرک‌ها و برخی تأسیسات دیگر نگهداری و ساختن ساحات سبز را فراموش نکنند. مسئولان اداره ملی نرم استاندارد همچنان گفتند به خاطر جلوگیری از ورود تل‌های بی‌کیفیت 3 لابراتوار را در 3 بندر شمالی کشور ایجاد کردند. این اداره در حال از ایجاد استانداردهای جدید برای جلوگیری از آلودگی هوا خبر می‌دهد که شماری از باشنده‌های شهر کابل از افزایش آلودگی هوا شکایت کرده می‌گویند که این آلودگی سبب بروز انواع مختلف امراض تنفسی گردیده است. عبدالبصیر یک تن از باشنده‌های شهر کابل:
به نظر ما اکنون آب و هوا همچنین در مانیم که آب و هوا گفتیم شامل هوا و آب میشه سیلن بطور استاندارد در افغانستان خصوصا در شهرهایی که جمعیت زیاد در مانند کابل بطور معیاری عیار نیست. یکی از مشکلات است که همین مشکل باعث امراض گوناگون برای مردم میشه و در این زمینه باید توجه جدی صورت بگیره. اگر توجه جدی صورت نگیره امکان داره که در سالهای آینده بیشتر مردم به مشکلات مواجه بسازه.
نگرانی مردم را با اداره ملی حفاظت از محیط زیست شریک ساختیم. آنان میگویند که برای حل این مشکل اقدامات کردند، اما مسئولان این اداره میگویند که حفاظت از محیط زیست تنها کار اداره آنان نیست و باید در این زمینه تمام افغانها سهم بگیرند. در همین حال برخی از دکتران هشدار میدهند که اگر به مسئله محیط زیست رسیدگی نشود، ممکن تا 5 سال دیگر زندگی در بسیاری از شهرهای پرنفوذ افغانستان مشکل شود.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. مصاحبه ای بشنویم در این مورد که اداره ملی هواشناسی افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا در چند روز آینده یک موج سرد داخل کشور خواهد شد. اسدالله لودین مصاحبه کرده با رئیس این اداره محمد اساق نوری و پرسیده که پیش بینی های آنان در مورد آمدن موج سرد به افغانستان چیست؟
البته برادر محترم، ما در قسمت پیشگویی استوار خود که بلوتین استوار داریم تا هفته گذشته پیشبین بارندگی ها به روز چهارشنبه گذشته بودیم و دوام از این تا مدت 5 تا 6 روز بودیم. در امو روز شنبه گذشته پیشروی فشار پایین از جانب غرب و جنوب غرب و طرف کشور با مشاهده می رسید که و تاریخ چهارشنبه وارد کشور شد و سر مناطق کشور ابرالود گردید که البته این سبب از این شد که یک مقدار کافی رطوبت داخل کشور بیاید با این سیستم داخل شود و از سر مناطق کشور ابرالود شود و سبب بارندگی های وافر و برف سنگین در مکر مناطق وفیر کشور و در مناطق هموار و جنوب کوهستان غربی سبب بارندگی های خوب شود. در این مناطق خصوصا مرکز تا حداقل 36 ساعت آینده دوام داره. در مناطق شمال شرقی و اونطور که موج سرد که رسانه ها میگویند مراکز پیشگویی جهانی البته این چیزا رو پیشگویی نکرده که موج سرد وارد کشور شوه و سبب سلی بیش از هر ساعت هوا شوه، این چیز نیست. البته درجه حرارت به طور قابل ملاحظه هم خیلی تغییر نخواهد کرد که سبب سردی فقط فتح شود.
بله نوریس محترم، شما گفتن که تا 36 ساعت آینده هم برفباری در افغانستان در بعض ولایاتش جریان خواهد داشت. چقدر امکان داره که همین برفباری باعث سیلاب ها و برفکوچ ها شود در بعض مناطق؟
اصلا بنابرای که هوا قدر گرم نشده، ضرب برف با بارندگی سبب سیلاب شود. البته سیلاب ها تای قبل پیشبینی نیست، پیشبینی نمیشه، ولی ما سیلاب نخواهد داشتیم تای تی روز آینده یا تا ختم بارندگی.
بله نوری صاحب، شما خمی موج سرد که به گفته بعض رسانه ها به افغانستان آمدنی است ایره رد کردن، اما امی بارندگی را که شما گفتین که تا 36 ساعت ادامه خواهد داشت، کدام ولایت افغانستان زیاد متاثر خواهد کرد؟
خب اصلا در موضوع موج سرد بگوییم، با اون شکل که امی خود جده سرد که واقع شده خودش به عنوان یک موج سرد است، اما این موج به اون موج سرد به اون حد نیست که سبب تشویش مردم شود، امی خودش موج سرد است آمده، اما افغانستان محور طرف یا موج سرد بلای افغانستان هست، ما ایره رد نمی کنیم که موج سرد نیست، اما اون موجی که اونا موج سرد میگن به اون که مردم تشویش بکنن هوا سرد میشه قسم نیست، احتمالا بعد از 24 ساعت هوای کابل هم تغییر خواهد کرد.
مصاحبه تلفنی شنیدید با محمد اسحاق نوری، رئیس اداره ملی هواشناسی افغانستان، که گزارش‌های را رد کرد که گویا در چند روز آینده یک موج سرد داخل کشور خواهد شد. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل هست و فشرده تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
معاون قماندانی امنیه کابل میگوید شام گذشته 6 حمله کننده انتحاری را پیش از حمله در شهر کابل بازداشت کردند. مقامات ولایت تخار میگویند هزاران جریب زمین در ولایت تخار توسط زورمندان غصب گردیده است. مقام های محلی ولایت نورستان میگویند برف های سنگین راه‌های مواصلاتی مرکز با شمار از ولسوالی های این ولایت را مسدود کرده است. اتحادیه‌های تجاری و برخی از کسبکاران در هرات گفتند تا هنگامی که مقامات قاتلان پسر یک تاجر این ولایت را مجازات نکنند به اعتراضشان ادامه خواهند داد. تهران میگوید آمده مذاکرات دو جانبه با واشنگتن در مورد برنامه اتمیش است اما شرایط دارد. جان کری در اولین مکالمه‌های تلفنی‌اش با وزیر خارجه جدید آمریکا با رهبران اسرائیلی و فلسطینی صحبت کرده است. و پلیس ترکیه میگوید یک زن آمریکایی که جسدش در شهر استانبول پیدا شده، ظاهراً در اثر ضربه که بر سرش وارد شده، به قتل رسیده است.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا بر طبق وعده دو تا برنامه جالب هفتگی داریم. پیش از شنیدن هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
یک ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جلدارم صد لفظه می گود.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، با امید این که روزهای سرد زمستان را به خوبی سپری نمایید در بین برنامه را می گوشاییم. مطلب نخست این برنامه در مورد بازی پلخمان، یکی از بازی های عنعنوی افغان هاست. پیوستان در باره عنعنه نشرخانی که به استقبال از تولد پسر میان عده افغان ها از سابق رواج داشته است مطلب را تقدیم میکنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، در مورد بازی پلخمان که در ولایت پنجشیر به نام پوندی جنگی هم یاد می شود معلومات را تهیه کردم که سلیمان احمدیان را تقدیم می کند.
بازی پلخمان یکی از بازی های عنعنوی افغان هاست که خاصتا مسابقات آن در ولایت پنجشیر میان جوانان و یا نوجوانان دو قریه اجرا می شود. این بازی بیشتر در فصل زمستان رواج دارد که در بین کاسه پلخمان برف پوندی یا کلوله برف را می گذارن که بعض اوقات میان برف سنگ را نیز می گذارن و گاهی هم تنها سنگ را در پلخمان جا می دهن که خیلی خطرناک و حتی سبب زخمی و یا کشتن افراد می شود و از این گونه پلخمان بازی در جنگ های گروهی، قومی و ملی استفاده صورت گرفته است. گفته می شود خود پلخمان از پشم گوسفند و یا تارهای نایلونی بسیار محکم بافته شده و شکل تورمانند داشته و طویل می باشد و یک بازیکن با مهارت خیلی فاصله های دور را می تواند با پلخمان هدف بگیرد. شفیقه بشارت شاعر افغان که در مورد بازی پلخمان و خود وسیله پلخمان معلومات دارد میگوید:
پلغمان یک وسیله است که در سابق در ولایات کوهستانی کشور ما زیاد رواج داشت و آل فیلن هم رواج دارد و این پلغمان در قسمت های مختلف استفاده میکنند. یکی بر بازی و ذاتری به حساب بر تفریح استفاده میکنند که مثلا یکی دیگه خودم روی پلغمان میزنند و در او چیزهای کوچک کوچک را میمانند تا کس صدمه نبینه و گار نشه و یکی هم حتی در بین دو قریه وقت جنگ میشد یا از پلغمان استفاده میکنند و البته اوجا باز در بین پلغمان سنگ های بسیار کلان کلان میموندن و یک رواج بسیار چی است که میگن که یک مثل است میگن سنگ پلغمان شد، یعنی اینقدر این پلغمان قوتش زیاد است که این سنگ را که در بین زمین انداختن و چرخ میدادن چرخ میدادن چرخ میدادن بسیار به دو دستا میره و زیادتر در مناطق پنجشیر استفاده میکنن، در مناطق بدخشان از پلغمان استفاده میکنن، حتی همین پلغمان در وقت جنگ افغان انگلیس هم استفاده شده. پلغمان بافته میشه، از تار بافته میشه و آل پلغمان از ریسپانای بسیار نازک هم میبافند. هر زنی که به حساب به بافت و اینا هم دسترسی داشته باشه این پلغمان میبافند.
در ساختمان پلغمان چیزی به نام پتک وجود دارد که در انتهای یکی از دسته های پلغمان بسته می شود و پتک صرف به خاطر صدایی است که در وقت استفاده از پلغمان ایجاد می شود و هر قدر فاصله پلغمان دور باشد صدایش محسوس می گردد. عبدالحمید اشکبار یک تن از باشندگان ولایت پنجشیر در باره بازی پلغمان چنین می گوید:
پلغمان یک تار ساخته میشه و به یک سرعت یک سر میدن بازم تو چیز نکنه یک صدای بسیار عجیبم داره و در حدود 500 متر فاصله هم میدن همین لازم هم سرگرمی شو نمیشید بعد تو بسط قریه به قریه میشه یک قریه علیه دیگه قریه چلین میدن او هم بخیر از سخت دل میزنه که یک جایی بخور که اگر شوه.
شیوه اجرای پلغمان بازی طوری است که توسط دو تیم و تعداد هر تیم بالاتر از 5 نفر بوده و یکی به اصطلاح برف را کروله نموده و دیگر نشان می زند و یا هم هر دو کار را یک بازیکن با هیجان خاص انجام می دهد که توأم با ترس و دلهره از جانب حریف بوده و اما بازی را با شوق تمام ادامه می دهد. گپ‌های را از بهادر باشنده ولایت پنجشیر بشنوید که خودش در پلغمان بازی بارها اشتراک داشته است.
عموما بچه های جوان افغانستان این پلغمان بازی را میکنن و این عموما در وقت برف پلغمان جگی میکنن و هم دیگه بارها ما در این بازی اشتراک کردیم. پنجشیر هم چند بار اشتراک کردیم در این بازی. یک بار در تپه لوای بابا جان بازی میکردیم، در سال نو بود دیگه که پلغمان جنگی داشتیم که سنگ دیم فرق هم خورد دیگه، سه کوب خوردیم. چون این یک بازی است که اگر هر چه بخوای شدت دست است، به حساب شدت دست است، هر چه بخوای که شدت دست قوی باشد، موادی که داخل پلغمان باشه چی برف باشه چی سنگ باشه چی حساب جنگ اگه استفاده شه بمب دستی باشه، هر چقدر که بخوای میتونی دور پرتابش کنی تا به یکی آسیب برسونی. تعداد نفر کمترینش 5 نفر میباشد، از 5 نفر مون تا کم نباشد اگه زیاد هر چه زیاد باشه میشن کار داره.
ناگفته نماند که از پلغمان زارعین نیز برای دور کردن پرندگان که به خاطر تخریب کشت بالای مزارع می نشینند استفاده می نمایند. صابره باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل در مورد اشاره می کند:
پلغمان که خودم دیدیم، مثلا ما خورتنا را بچه ها را دیدیم که کتی پلغمان حتی گنجش که شکار میکنن از دور نشان میگیرن و میزنن، شکلش هم قصه باشه که از این چرمای کشدار بسیار محکم که میباشه از این استفاده میکنن و در قسمت دورکان گنجشکا یا همی پرنده هایی که در محیط زراعتی میباشه استفاده میکنن که باعث مضر بودن برای امو اطراف اکناف محیط زراعت نشه.
در پلغمان بازی کسی که نشانزن ماهر باشد به او نشانزن خوب لقب می دهند، حتی که در بازی های کوهگردی از پلغمان استفاده می نمایند و از سر راه خود ایوانات مانند گرگ، روبا، خرگوش کوهی، بز کوهی و گوزن کوهی را شکار کرده می توانند. قابل یادآوری است که حمل و نقل پلغمان بسیار آسان بوده و هر کس می تواند پلغمان را در جیب خود هم بگذارد. چوپان ها نیز به خاطر حفاظت از رمه هایشان در برابر حیوانات درنده از پلغمان استفاده می کنند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
Hey, تولدت مبارک.
Happy birthday to you.
Hey, تولدت مبارک.
شنونده های عزیز، یکی از عادات و رسوم قدیمی افغانها به نام نشرخانی بوده، مخصوصاً در فامیلی که پسر تولد می گردید و همین که ملای مسجد اطلاع می یافت و صاحب مدرسه خبر می شد، یک تعداد اطفال را که آواز خوش داشتند جمع می کرد. و برای نشر خانی به درب آن خانه می فرستاد. اطفال هم به خاطر ساعتیری و هم به خاطر دلخوشی استاد می رفتند و با آواز بلند چنین می گفتند: الهی رحمتت دریای عام است، از آنجا قطره بر ما چکانی. درخت سبز داند قدر باران، خط سبزش بماند جاودانی. مبارک باد طفل نورسیده به دولت خانه دنیای فانی. بعد از خواندن نشره بچه های دیگر به یک صدا می گفتند آمین آمین. باید گفت نشره همین اشعار بود که به استقبال طفل نوزاد خوانده می شد و در این هنگام صدای پتاقی ها نیز شنیده می شد. بعض جاها مانند دسته رمضانی با آلات موسیقی آن را می خواندند که در مقابل از طرف پدرکلان و یا مادرکلان نوزاد تحایف و یا پول نقد را نصیب می گردیدند. سید مرتضی باشنده شهر کهنه کابل از خاطرات خود در مورد نشرخانی پسرش یاد می کند:
در گذشته ها والدین ما یا فامیل ما بچی را به دنیا می آوردن، در بچه بسیار افتخارات داشت، پدر بسیار به افتخار با فامیل ها را دوستار خبر می کرد و یک زیبایی بود که در پولیز خواهر و خواهرزاده و بچه ها و بچه ماما جمع می شدن، تبریکی می دادن و یک محفل صورت می گرفت. اطرافیان منطقه ما بچه های جوان به نام الله مبارک باشه الله مبارک باشه که دوله می آوردن، طرق طرق می زدن و در زمان که چیدره مسائل نمیدیم پتاقی می گفتن، آتش بازی بود، پتاقی بود، چکشک بود، ساز بود، سرود بود. والدین هم به خاطر از اینکه بچه ها سم گرفته بودن باز برای زنه توفه های دوستان چیزی که دمون زمان ایجاب میکرد پس من میداد.
نشرخانی بر علاوه افغانستان در برخی از ممالک همسایه مانند ایران و آذربایجان و تاجکستان نیز مروج بوده و به خصوص در روستاها تا هنوز هم معمول است. عبدالرحمن باشنده شهر کابل درباره نشرخانی مردم تاجکستان از چشم دید خود میگوید:
ما اینمی انانات میگن ایره در تاجکستان دیدیم که طفل پیدا میشه بچه باشه، بازمی مردم کوچه همسایشان بچه خیلا کلشان ده دوازده نفر یک جای میشن، باز میرن در پشت خانه از اونوا اینمت یک باید است که اونمو را میخوانن، باز اونمو خانوالا چی مادر از او باشه، مادر کلانشان باشه یا پدرشان باشه، باز در یک سبد چاکلیت باشه، شیرینی می باشه و کلچه می باشه، این چیزا را باز برای کلشان تقسیم میکنن. دانمو بازی بچه‌ها یک دونیشون باید را میخوانن که به طفل نوزاد چی باشه، مثلا الهی طفل نو 100 ساله گردد، باز پشتش دیگه اینمی بچه ها کلشون آمین میگه.
قابل یادآوری است که عنعنه نشرخانی به خوشی از فرزند پسر در ولایت جنوبی افغانستان با کم تفاوت ها اجرا می شود و آنها برای کسان تحایف و میوه های را در نظر می گیرند. محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا در مورد معلومات بیشتر می دهد:
در جای ما زادران ما در قریه ما بچه نو که تولد می شد باز یک وقت صبح بود، دیگر بود، یه ششته باشی، هرچی که باشی یک در گر 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 گر، باز آخر که پرسان می شد پرسان می گنه در خانه پلانی بچه پیدا شده. بازی های طور می رواج بودن که ما در جای ما خود دکانه و چیزی نیستن، باز می آمدن و می مرکز ما گردیز هستن، باز اونجا گردیز می رفتن سنجید تو شیرینی را که ما پتاسیش می گفتن و نمو را کتش کردم چار مغز و جلغوز یارا کلگی می خریدن یک جای می کدن، باز همی قریه را خبر می کد که با پلانی روزی نه ایر ما توضیح می کنیم، کل بچه و ریزه و خورد یک جای می شن در یک سر بام دمی که همون تو ریش سفید همی کلان قریه دیگر، باز یک لب می دانن برکس، کلگی که یک دعا که می کد هم اگه می گفتن که خدا نیک سالشان کنن، خدا یک بچی دیگه هم بده شان که اینی ترسا و چی ترسا، باز هم اگه می گفتن که الله آمین، باز یک رقم رخ بود سیاه بودن گلده همیتور سیاه همیتور چی داشتن بر زنای پیر سرصفه سینهش میگفتن از هندوستان میابردن با او بازبورا میکد، همی خوشی با همی ترتیب با پایان میرسیدن.
در جا جای هم رواج است که برای خوشی از تولد پسر مداری ها میروند و با هنرنمایی ها عده از اطفال را مصروف نموده و از صاحب خانه خواهان شیرینی و پول میشوند. رساگل باشنده قریه مارکی ولسوالی سرای خواجه شمالی در این مورد میگوید:
یادم میاد خانه کس بچه هم میشد خوشحالی میکردن، سو وقت مداری میمد دیگه کار داشت میکشید بسیار ساتری میکرد، آی به خانه باز پیسه میدادن، شیرنی میدادن، کل اگی بشه چی میگرفت میارد میدادن، بلی بچه گک باشه و شش ها میگرفتن، روزف میگن روزف میکردن، باز کل مردم ها میخواستن، بعد بازی میکردن، خوشحالی میکردن.
کسانی هم در سمت مشرقی به نام شادینامه از طفل نوزادشان استقبال نموده که با ساز و سرود همراه بوده است. گل محمد باشنده شهر جلال آباد از این نو رسم یاد می کند.
اون زمانی که در یک خانواده طفل اگه بچه می بود دیگه آدم کوچگیا یا بچه‌ای که در محیط منطقه می بودن باز قسم شادینامه که در وقت برش ما شادینامه می گفتیم می آمدن تبله می آوردن دول می آوردن سرره می آوردن بخاطر لحظه بیچار کم ساز و ساتیری می کردن حتی تازی اندازه بیادی خودم ددرک پیدا کردیم مسلمان ها را خمانده که در محیط منطقه ما این دعا بودن اونا آمدن فایره تفنگچه و دمو تفنگچه که مثلا دمو وقت و زمان تفنگچه بازاری بودن و نمور آوردن داد از مال دار داده بودن با خاطری که تو باش که از خانه ما شیرینی بگیریم باز بو آره شیرینی میداد دست مال میداد پیسه میدادن این میتوانه بود ولی این دمی اواخر کمرنگ شده.
باید یادآور شد در خانه ای که پسر پس از چند دختر تولد می شد برای این پسر نظرها و نیازها می دادن و زنهایی که پسر نداشتند نزد فالبین و ملا به اصطلاح می رفتند تا بدانند که پسر به نصیبشان است یا نه. امروزه رسم و رواج نشرخانی کمرنگ گردیده و صرف شب شش در میان مردم که اقتصادشان بهتر است برگزار می شود. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پوستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
با امیدی که جور و صحتمند باشین میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه.
آیا از اول تا پنجم نمره های مکاتب بدون امتحان کنکور بر رشته دلخواه خود قبول میشن؟
پس به گزارش مفصل که در این برنامه تهیه شده گوش بدین.
آرزو میبریم تا آخر برنامه با ما باشین. عیفه جان، قسمی که همین ما در جریان هستیم و به اساس گفته های حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی اصلاح سیستم کنکور، رشته بندی بعد از صنف نهم و شامل ساختن اول نمره ها تا پنجم نمره های صنف دهم تا دوازدهم بدون امتحان کنکور در مؤسسات تحصیلات عالی غور شد.
بله، با نگفته نمونه که در ضمن رئیس جمهور گفت که تطبیق این سیستم سبب تشویق سایر شاگردان به آموختن بهتر دروس میشه. از امیر و ایدی از شاگردان که امسال فارغ شدن دوچار یک نوع تشویش هستند. اونا میگن که این پروسه امسال چگونه عکس خواهد میشه.
ما هم به خاطر رفع نگرانی شاگردان سر بر ریاست معارف شهر زدیم و در این مورد از نجیب الله کامران رئیس معارف شهر پرسیدیم که او در جواب گفت:
با اساس از این مصوبه در سطح هر ولایت و شهر کابل 5 تن جوان ممتاز و لایق که اول نمره عمومی تا پنجم نمره عمومی میشه را پیدا خواهد کرد. به این اساس امتیازی که برای اول نمره عمومی و دوم نمره عمومی نظر گرفته شدن، اونا میتونن به شمول پانزده های طب و انجینری و همچنان در بورسیه هایی که ما داریم به شمول بورسیه طب و انجینری و دلخواه خودشان را پیدا کنن. و سوم نمره تا پنجم نمره با استثناء پانزده طب انجینری و با استثناء رشته بورس که در او طب انجینری باشه، و سایر پانزده ها با دلخواه خودشان بدون سپری کردن امتحان کنکور به اساس از این نمراتی که تشخیص میشه راه خود پیدا کردن. به اساس از این مکانیزم که ما در شهر کابل عملی کردیم می بود که ما در شهر کابل 155 لیسه داریم و هر لیسه ما در شهر کابل به تعداد زیاد از صنف 12 داره. ما از لیسه های خود از 155 لیسه 155 اول نمره ممتاز عمومی لیسه ها را به دست آوردیم. ما اینجا کمیسیون را در سطح ما را شهر کابل توظیف کردیم، از بین از 155 اول نمره تشخیص کردیم که کدام متعلمین انال در سطح شهر بیشترین فیصدی را داره. به اساس از این محاسبه که ما استخراج کردیم 14 تن از جوانای شهر کابل که در صنف 10 11 و 12 نمراتشان کلشان 100 فیصد بوده، یعنی در هر صنف 1500 نمره به دست آوردن، در صدر جدول قرار گرفتن. چون این امتیاز صرف برای 5 تن از متعلمین در نظر گرفته شده بود، برای ما بسیار دشوار بود که از بین 14 نفر که در عین درجه و امتیاز قرار دارن تشخیص بکنیم. این متعلمین عزیزه که 12 تنشان از طبقه اوناس یا دخترای شهر کابل هستن و 2 تنشان از بچه‌ها هستن، ما در ریاست معارف شهر دعوت کردیم و امی نتیجه را برشان اعلان کردیم.
با گفته آقای کامران، از جمع 14 نفر شاگرد انتخاب شده، از سطح مکاتب 5 نفر اونا بدون عقض امتحان کنکور با 15 دلخواهشان را پیدا میکنند.
اما او گفت 14 نفر شاگرد بدون عقض کدام امتحان حاضر شدن که قرعه‌کشی صورت بگیره و 5 نفر انتخاب شوه که این پروسه به همو اساس پیش رفت.
خود متعلمین ما بین خود یک قرعه‌کشی را بین خود فیصله کردن که انجام بدن بدون دخالت ریاست معارف شهر. تنها ما ناظر بودیم که اینا خودشان فیصله کنن. بسیار به یک وجه خوب تفاهم، به یک وجه خوب از خودگذری و همین پروسه را قرعه‌کشی کردن و در نتیجه 5 تن از 14 نفر بر ما خودشان تشخیص کردن و 15 مورد نظر خودشان درج جدول کردن. ما این جدول یک هفته قبل تکمیل کردیم و ریاست عمومی تعلیمات عمومی معارف روان کردیم که با وزارت تحصیلات عالی ارسال بکنن. و 9 تن دیگه از جوانان که واقعا اینا هم فیصدی کافی داشتن ولی چانس داد کم بود، اونا را فیصله کردیم که با سمی بورسایی که وجود داره با سمیای بورسا در نظر گرفته شوه. فکر میکنم از یک اکثریت قاطع ولایت این پروسه ختم شده و به تعلیمات عمومی رسیده. این پروسه از نقطه نظر شفاف بودن برای فعلا و دمی سال 100 فیصد شفاف که از 4 مرجع قابل کنترل است.
اما از بین 14 شاگرد انتخاب شده، برخشان از این قرعه کشی ناراضی بودند. اونا میخواستند که امتحان ازشان گرفته شود. نگفته نمانه یکی از جوانان که نام خودشان نگرفت، او از خواهرش زرغونه که شاگرد لیسه سردار محمد داوود خان بود و یکی از انتخاب شدگان این پروسه بود و همچنان از این قرعه کشی ناراضی به نظر میرسید، قسم میکنه.
این 14 نفر که انتخاب شده، اینا آمده بودند در این پروسه، اما همشریم گفته بود که نه، ما نمیخوایم قرعه کشی شود، باید از ما امتحان گرفته شود. اما اینا گفتن نه، چون این ناوخ رسیده بود، تو از شمالی جلسه بود، ناوخ شد سرش. با او اساس گفته بود نه، شما باید چیزی که دیگران میگه شما هم باید این کار قبول کنید. 4 نفر که صد امتحان میتیم، 11 نفر دیگه که اصلا گفتن که نظر به گفته خودش گفت، ما ازشان سوالم کردم، حتی لیاقت صرف 7 تا 8 نداشتن. گفتن خودشان میگفتن که الان ما تبع ملجای رو انتخاب کردیم، چطور اینا ما رو بخونیم. حتی دیگر استادایی که استاد بودن گفخنده کردن، گفتن که اینا در روز دوم از بین میرن، دراپ میشن. وقتی که این قسم اینجا شفافیت وجود نداره، نظر به گفته از یا که وجود داره، چرا قرعه‌کشی شاگرد 12 سال زحمت بکشه تا 12 سال طول ده قمار بزنن قرعه‌کشی کنن، چرا قرعه‌کشی کنن؟ ما گفتن بم بیخی بخونم تمام شام نمیمونم.
و ناگفته نمانه ایفا جان، یکی از استادان مکاتب شهر کابل هم که نخواست اسمش بگویه، گفت که قانونی که تصویب شده راه فساد و رشوت بروی مردم باز کرده و او هم از پروسه قرعه‌کشی ناراض بود و گفت که ریاست معارف از راه قمار پیش رفته.
میده خلاف میگارم، هم فساد اداری رو بالا میام، روابط بالا میبره، روابط بر ضوابط استوار میشه، خلاص میشه، هیچی بکنم. من معلم هستم، شاگرد 500 روپیه برام میتم، کمکش میکنم، کامیابش میکنم، 60 نمره میتم میشه. کی میوره تا تطبیق کنه؟ کی اومد دیگه چه پرسون کرده؟ یک پا غلط است. نمره شاگرد گفتم تاپ 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 نمره را گرفت، امروز به فیس به حساب فیسدی اومد. کدام منطق وجود داره که اینو گپ بزنه؟ یک امتحان پرتن بگن کسی که میخوان دینی راستا به امتحان بدن به امتحان، ولی امتحان امتحان عادلانه گرفته شد. نه فیسدی دیگه کدام نقش قاطی داره، نه قرعه‌کشی. قرعه‌کشی یک چیز کورکورانه است، بگیر شیر ختم دادیم. این کدام منطق وجود داره؟ این قمار است، این کدام منطق وجود داره؟ فقط میگم که یک امتحان و این امتحان عادلانه درست به حضور حیات ارگان های مختلف، نه به مفهومی از سطح معارف دیگه.
اما نجیب الله کامران رئیس معارف شهر کابل میگه که این پروسه به اساس مشوره شاگردان پیش رفته و همچنان میگه که جوابگوی هر نوع اعتراض خود بود.
این برنامه مشوقی قبلا اعلان نشده بود، 3 سال قبل که یک پروگرام وجود داره. بنان هیچ کسی هم به خاطر تکمیل بودن فیصدی نمرات خود انتظار از این نداشت که یک روز یک چانس پیدا بشه. بنان هر کسی که هر فیصدی نمره رو به دست آورده کاملا یک فیصدی طبیعی است و امسال شفافیتش 100% است. هر متعلم عزیزی که در شهر کابل اعتراض داشته باشه که دینمی پروسه نمرش مستحق بوده ولی معرفی نشد، ما باعث مسئول و اداره چی معارف در شهر کابل کاملا در برابرش مسئول است، مراجعه بکنه. کاملا شفافیت و ای که عقد بر اساس عمی طرز عمل و فیصدی نمرات برقرار داده ایره گارانتی میکنیم، 100% ضمانت میکنیم و جوابگوی هر نوع اعتراض در این باره ما خودمون میدونیم، مسئول هستیم میدونیم.
عیفه جان،
بله،
وقتی با برخی از شاگردان مکاتب در شهر مصاحبه داشتیم، ایده خوشبین و بعضی ها از تطبیق این سیستم در سالهای آینده نگران بودن.
خب پس بیا که خیلی گپایشان رو بشنویم.
سید مجتبی، یکی از فارغین صرف دوازدهم لیسه محمود طرزی. نظر شخصی خودم خو بنفع شاگردان است، چون هر جا میبینیم واسطه واسطه وزیس در مکاتب، همچنان هم اول نمره دو نمره سه و نمره عمومی هر مکاتب که میباشه اونم رو معرفی میکنم از افراد غریب و بیچاره که میمونن و میمونن هم قسم همین واسطه واسطه وزی است که میتونن با واسطه یک شخص دیگه کامیابش کنن اول یا دوم سه عمره به پنتون رابطن.
اسم من همت الله است، متعلم صنف 12 لیسه عالی بی بی هستم و همین پروسه که از اول نمره را بسلا اول نمره که عمومی می باشه برشان بورس می پرایه بسیار یک نظر خوب است، بخاطر از اینکه کانکور که هستک چانس هستک، بعض اشخاص که مثال اول نمره هستک در جریان 3 سال صنف 10 یا 12 که کوشش میکنن، طبعا کوشش زیاد خدا میکنن، بخاطر کانکور شخصا خود معمولگی میگیریم اونتا در کانکور چانس هستک، بعض اوقات میشه که اول نمره خیلی لایق هستک در جریان سال بسیار جدامت نکشه ولی یک بار در کانکور برش چانس پیدا نمیشه و او از چانس میمانه و از درس اینا میمانه، پس یک نظر بسیار خوب است.
صدر رحمان مسکینیار هستم، از لیسه رحمان و فارغ شدیم. یعنی برای ما معلوم است از خانواده ما است، دختر است از ننگرهار، یعنی از 100% نمراتی از سه صنف که صنف دای از دا دوازده می باشه این یک نمره را کم برده، این 99.99% تقریبا می مگم او من مگم کسایی که از 60 نمره فاین است از 100% اونا دامی کمیتا که دا کنکور امتحان نداد بدا 15 که دلش می خواست 2-15 کامیاب شد، بلکل تقلب است.
اختر محمد عبیر معاون ریاست اطلاعات و نشرات وزارت تحصیلات عالی میگه اگر این سیستم به صورت درست و پیش بره سبب تشویق و یک نوع رقابت در بین شاگردان میشه.
این دو فایده داره، یکی که شاگردای لایق و شاگردای تراز اول اینا از تحصیل دور نمیمونن و مطابق عمو خواست خود در رشته‌ای که میخواین تحصیل میکنن و زمینه برای اینا مساعد میشه، چی در داخل چی در خارج، که یک فایده شمیز که ما میتونیم کادرای داشته باشیم در آینده کادرای لایق و با استعداد باشن، از استعداد زیاد استفاده میشه. و دوم یک زمینه یک رقابت سالم در بین مکاتبی به وجود میاره که همین شاگردایی که میخواین در این چوکات برابر شون اینا زیاد تلاش میکنن، درس میخونن و بالاخره میخوان که از طریق همین رقابت در مقام بالاتر برسن.
و در آخر نجیب الله کامران میگه که امسال این پروسه بدون تقلب و شفافیت پیش رفت ولی از اینکه سالهای آینده چه خواهد شد این نگرانی وجود داره.
بله.
باید تا سال آینده تدابیر جدی گرفته شوند.
بر سالای بعدی که اگر همین مشاوق دوام پیدا بکنه بدون شک که افغانستان با مناسبات اجتماعی که ما در داخل کشور داریم، با ناامنیایی که داریم، با یک معارف بسیار وسیع و بنیاد در سطح قرا و قصبات داریم، نمیتونیم که منتفی بکنیم که در سالای بعدی دش اعمال نفوذ و زور و واسطه و وسیله شامل نمیشه، چرا که اگر این مشاوق وجود داشته باشه هر کس سر از بسال تلاش خواهد کرد که اصلا فدای بابات به هر قیمتی که میشه بچش باید نمره پوره را از معلم بگیره، یعنی بدون شک یک دردسر برای مکاتب و ادارات ما ایجاد خواهد کرد. برای امسال 100% پروسه موفق بوده، خوب بوده و واقعا یک مشاوره بسیار خوب است، با 175 جوانی که زحمت کشیده و نخبه است و استعداد خوب داره. این فیصله خب برای فعلا برای یک بار از روحی مسابقه که برای ما حاصلت کرده در مورد سال 1391 هدایت داده شده، درباره سالهای بعدی هنوز این فیصله قطعی نیست، انتظار میکشیم با انکشافات بعدی باز معلوم میشه که جزء قوانین میشه برای همیشه تصویب میشه. برای امسال حداقل فیصله صورت گرفته و یک برای این متلمه چند سال باشه.
بیا ترانه بخانم با یک صدا نشود، اذان ما وطن جز به نام ما نشود.
خوب ایفا جان،
بله،
آرزو میکنیم که برای همیش ریشه فساد و تقلب از میان برداشته شود
تا همه بدون تشویش در تمام امور زندگی راحت باشند.
و به امی امید برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید.
تا نشر برنامه بعدی میگیم که خداوند یار و مددگارت.
من و تو از دیگریم و وطن با ما نازد، بهش خانه بسازیم که در جفا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. سرود هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم تا به هم جدا نشود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.